ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. روسیه میگوید آمریکا پیشنهاد همکاری بر سر اوضاع اوکراین را داده است. پارلمان جمهوری خودمختار کریمه اعلام کرد درباره سرنوشت این منطقه همه پرسی خواهد شد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران جزئیات تازه‌ای از فساد مالی 9000 میلیارد تومانی را فاش کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی روز پنج شنبه با او درباره اوضاع اوکراین گفتگو کرده و پیشنهاد همکاری داده است. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، سرگئی لاوروف آمادگی این کشور را برای همکاری اعلام کرده، اما افزوده که حقوق همه اوکراینی‌ها باید محترم شناخته شود. لاوروف همچنین خواستار اجرای توافق‌نامه‌ای شده که پیش از برکناری ویکتور یانوکوویچ میان او و رهبران مخالفان امضا شد و بر اساس آن قرار شد انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام برگزار دولت وحدت ملی تشکیل شود. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین قصد دارد روز جمعه در کنفرانسی خبری حاضر شود. خبرگزاری‌های روسیه به نقل از افرادی نزدیک به یانوکوویچ این گزارش را دادند و می‌گویند که این کنفرانس خبری در شهر روستوفندون در جنوب روسیه برگزار می‌شود. پارلمان جمهوری خودمختار کریمه دولت را برکنار و اعلام کرده که درباره سرنوشت این منطقه در جنوب شرق اوکراین همه پرسی برگزار می شود. نمایندگان پارلمان کریمه روز پنجشنبه در جلسه اضطراری تصویب کردند که این همه پرسی در 25 ماه می همان روزی برگزار شود که دولت جدید اوکراین اعلام کرده انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. و باز هم درباره اوکراین صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که دولت جدید اوکراین تقاضای دریافت میلیاردها دلار وام کرده است. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول در بیانیه گفته است هیئتی از این صندوق برای ارزیابی وضعیت اقتصادی اوکراین و آغاز مذاکرات در مورد اصلاحات لازم اقتصادی به آن کشور می روند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی بدون اشاره به نام بابک زنجانی گفت در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بخش بزرگی از بدهی کنونی 2 میلیارد و 600 میلیون دلاری بابک زنجانی به صورت پول نقد به او داده شد تا بدهی‌های ایران را بپردازد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی روز پنجشنبه در ادامه سفر خود به هرمزگان گفت بخش بزرگی از این مبلغ نه به صورت محموله نفت بلکه به شکل پول نقد به این فرد داده شد تا بدهی‌هایمان را به آن بپردازد. پایان نقل قول. و به گفته مقام‌های عراق دست کم 26 نفر در انفجارهای روز پنجشنبه در داخل و اطراف بغداد کشته شدند. 17 تن بر اثر بمبی در بازارچه فروش موتورسیکلت در محله صدر در شرق بغداد کشته و 38 نفر زخمی شدند. انفجار بمب‌های در دو مینیبوس هم در همین محله 9 نفر را کشت و 25 تن را مجروح کرد. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. در ادامه دعوت میکنم همراه رادیو فردا بمانید، شنونده برنامه هفتگی رادیو فردا درباره مسائل مرتبط با محیط زیست خواهید بود. یادآوری میکنم که پیامگیر رادیو فردا همواره در اختیار شماست. شماره این پیامگیر هست 2042-02-2112-2112.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
مسائل محیط زیست به شکل‌های مختلف ضررهای خودش به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که 11 برنامه محیط زیست رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم. این هفته سراغ پلنگ ایرانی و یوز پلنگ آسیایی رفتیم. دو نمونه کمیاب و در حال نابودی در دنیا. در آستانه روز جهانی حیات وحش. روز جهانی حیات وحش روز 12 اسفند ماه است. سوم ماه میلادی مارس. امسال اولین سالیه که سازمان ملل اعلام کرده کشورها در چنین روزی به خصوص برای افزایش آگاهی عمومی و معرفی گونه‌های در حال انقراض تلاش کنند. دو نمونه در حال نابودی از حیوانات در ایران پلنگ ایرانی و یوز پلنگ آسیایی اند. به نظر میرسه سال 92 به خصوص برای پلنگ‌ها در ایران سال مرگاوری بوده. 10 تا 12 نمونه مرگ پلنگ در رسانه‌ها اعلام شده. تقریباً ماهی یک پلنگ ایرانی یا در جاده‌ها کشته شده یا شکار و مسموم شده. در تحقیقی که سال 2012 میلادی به نام بررسی میزان مرگ و میر پلنگ ایرانی در دانشگاه پوترای مالزی ارائه شد، میزان مرگ و میر این پلنگ در 31 استان ایران بررسی شد. بر اساس این تحقیق در سالهای 2007 تا 2011 میلادی 71 مرگ پلنگ ایرانی در کشور ثبت شده. سازمان غیر دولتی آمریکایی پلنگ مانندها چند سالیه که با سازمان محیط زیست ایران همکاری میکنه. کار این سازمان حمایت، حفاظت و پژوهش درباره گربه‌های بزرگ شامل شیر، پلنگ، ببر و انواع گربه سانانه. اعضای این سازمان چند سال پیش برای محافظت از یوز پلنگ آسیایی به ایران دعوت شدند. در حال حاضر ایران تنها کشوریه که در دنیا هنوز زیستگاه یوز پلنگ آسیایی محسوب میشه. لوک هانتر رئیس این سازمان در نیویورک میگه
The program in Iran that my organization Panthera works on is in cooperation with the Iranian Department of Environment.
در کنار یوز پلنگ ایرانی من به پلنگ ایرانی علاقه شدیدی دارم، چون ایران مهمترین کشور دنیاست که پلنگ ایرانی داره.
I'm really interested in the Persian leopards because Iran
از سال 2004 میلادی من مدام به ایران رفت و آمد داشتم تا به سازمان حفاظت محیط زیست ایران برای حمایت و نگهداری از این دو گونه یگانه و در حال نابودی کمک کنم. همه گربه‌سانان در سراسر دنیا تهدید میشن و جمعیت اونها در حال کم شدنه. در ایران سالها پیش شیر ایرانی و ببر مازندران زندگی میکردند که منقرض شدند. اما خوشبختانه پلنگ ایرانی هنوز باقی مانده که فکر میکنم به خاطر شرایط مناسب زیستگاهشان در ایران باشه.
او تاکید میکنه که برای همین ایران مهمترین کشور در دنیا برای نگهداری پلنگ ایرانیه.
این پلنگ ها در کنار زیبایی و شگفت‌انگیز بودنشون حق زندگی دارن. آنها زیرگونه های بسیار گسترده هم دارن که تعداد کمی از اونها در دنیا باقی مانده.
جاده های ناامن و شکار فراوان مهمترین علت مرگ پلنگ هاست. رئیس دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفته جریمه کشتن هر پلنگ 5 میلیون تومانه و قرار هست افزایش جرایم صید و شکار هم پیشنهاد بشه. لوک هانتر که سالها روی یوز پلنگ آسیایی و پلنگ ایرانی پژوهش کرده میگه احتمالاً کمتر از 1000 قلاده در جهان پلنگ ایرانی وجود داره که زیستگاه حدود 600 تا 700 قلاده ایران هست. و دست کم 70 قلاده یوز پلنگ آسیایی هم ثبت شده، اما آمار تازه‌ای هم وجود داره که نشون میده ممکنه تا 110 قلاده یوز آسیایی وجود داشته باشه. اما وجود پلنگ ایرانی چه کمکی به اکوسیستم میکنه؟ اصلا چه نیازی به حفظ این حیوان هست؟ پاسخ رو از لوک هانتر بشنویم، استاد رشته اکولوژی حیات وحش در دانشگاه‌های استرالیا و آفریقای جنوبی.
ما معمولاً نمی‌دانیم چرا به یک گونه حیوانی نیاز داریم تا زمانی که دیگه خیلی دیر میشه. مثلا در شرق آمریکا که من زندگی می‌کنم، خرس‌های گریزلی و گورک‌های خاکستری در حال انقراضند. یکی از دلایلش هم اینه که مردم در یک زمان مشخصی به شدت این حیوانات رو شکار کردند، تله گذاشتند، مسمومشان کردند و کشتند. اما وقتی شما بخشی از چرخه زندگی حیوانات رو حذف می‌کنید، اکوسیستم به هم می‌ریزه. یکی از نتایجش هم انفجار ناگهانی جمعیت گوزن‌ها، به خصوص گوزن دمسفید که کنترل جمعیتشون ناممکن شده. افزایش جمعیت گوزن‌ها تأثیر زیادی روی زندگی مردم منطقه گذاشته، چون باید میلیون‌ها دلار هزینه خسارت‌هایی بشه که گوزن‌ها به زمین‌های کشاورزی وارد می‌کنند.
او تأکید داره که پلنگ‌های ایرانی هم همین شرایط رو دارن.
ما هنوز درباره این گونه اسرارآمیز و شگفتی‌آفرین زیاد نمی‌دونیم. اما من در شهرهای شمالی ایران زیاد سفر کردم. یکی از شکایت‌های روستاییان و کشاورزان در اون منطقه گرازها هستند. پلنگ ایرانی یکی از گونه‌هایی که در گذشته گرازها رو شکار می‌کرده. پس اگر شما پلنگ‌ها رو شکار کنید، به گونه جانوری دیگر اجازه میدید که رشد انفجاری داشته باشه و بعد خودتون برای کشاورزی و دامداری مشکل پیدا
می‌کنید.
سال 1389 خورشیدی روسیه دو پلنگ ایرانی رو از ما گرفت و دو ببر روسی به ما داد. 8 ماه بعد ببر نر تلف شد و برخی اون رو شکست پروژه احیای نسل ببر مازندران دونستند. اما پلنگ‌های ایرانی در روسیه جفتگیری کردند و عکس طول پلنگ‌های ایرانی در رسانه‌های روسی منتشر شد. لوک هانتر میگه مردم هم باید اهمیت پلنگ‌های ایرانی رو درک کنند.
مردم باید در مورد اهمیت پلنگ‌های ایرانی آگاه باشند. ایران در شرایط بحرانی برای نگهداری پلنگ ایرانی قرار گرفته. اگر نسل پلنگ ایرانی منقرض بشه، احتمالاً دنیا پلنگ یگانه و اسطوره‌ای ایرانی رو از دست میده.
And if Iran was to lose the Persian leopard, then perhaps the world loses the Persian leopard.
سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان‌های مردم نهاد در ایران در مورد اهمیت یوز پلنگ آسیایی اطلاع رسانی و فرهنگ سازی خیلی خوبی کردند و تا حد زیادی هم موفق شدند به مردم بگن اینها آخرین باقی مانده یوز پلنگ آسیایی روی کره زمین هستند.
او که چند بار به ایران سفر کرده و در کارهای تحقیقاتی روی یوز و پلنگ ایرانی همکاری داشته میگه
وقتی اولین بار به ایران رفتم آدمهای زیادی بودند که حتی اسم یوز پلنگ آسیایی رو نشنیده بودند و نمیدونستند ایران آخرین زیستگاه این گونه کم نظیر از گربه‌سانان در دنیاست. اما 10 سال بعد متوجه تغییرهای بسیار زیادی شدم و دیدم مردم بیشتر به این موضوع دقت می کنند و مراقب زیستگاه های یوز پلنگ های آسیایی در ایران هستند. برای همین تصور می کنم دقیقا همین روند مشابه در مورد مراقبت و حمایت از پلنگ ایرانی باید در نظر گرفته بشه. ایرانی ها باید به خاطر داشتن پلنگ ایرانی که نمونه نادری در جهان احساس غرور کنند.
شاید یکی از نشانه های افتخار و احساس غروری که اون میگه در بیمه یوز پلنگ های آسیایی باشه. از دی ماه گذشته اگر یوز پلنگی به دام حمله کنه، بیمه دانا خسارت دامدار رو پرداخت میکنه. با همه اینها منطقه زندگی این حیوانات در حال نابودی هم به محافظت نیاز داره. محافظت از طرف کسانی که خودشون باید آموزش ببینند. اما خبرها و گزارش‌ها حاکی از مشکلات فراوانیه که محیط‌بان‌ها برای انجام دادن کارشون دارند. در حدی که معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگه در 3 دهه گذشته 113 محیط‌بان توسط مهاجمان به منابع طبیعی کشور کشته شدند و در 8 سال گذشته 7 محیط‌بان هم به دلیل شلیک به شکارچیان در زندان به سر می‌برند. در آخرین مورد روز دوم اسفند ماه با چاقو و تبر به 2 محیط‌بان در استان گلستان حمله شد. یکی از اونها کمی بعد از بستری در بیمارستان در گزارشی که تلویزیون جمهوری اسلامی پخش کرد گفت:
"اصلا جناب با چاقو گفت ما گفتیم شما رو باشه اینجوری بگیره تا جلسه رو تنظیم کنه. که متاسفانه چند نفری ریختن و پرداولی به کار داد با تبر ماشین شروع کردن به جان افتادن."
لوک هانتر که در ایران شرایط چند محیط‌بان رو از نزدیک در مناطق مختلف دیده میگه:
یکی از کارهایی که دولت باید عمیقاً ریشه‌ای و قدرتمند انجام بده تجهیز محیط‌بانان به وسایل دقیق، کامل و پیشرفته است. فکر می‌کنم در بعضی موارد در ایران هنوز در مورد محیط‌بانان چالش‌های زیادی وجود داره. مثلا پارک‌ها و مناطق حفاظت شده که بعضی گونه‌های کمیاب مثل پلنگ ایرانی در اونها زندگی می‌کنند بسیار دور افتادند. محیط‌بانان هم احتمالاً تجهیزات کافی ندارند و ارتباط درستی با مرکز هم ندارند. حتی مشکل سوخت و بنزین دارند. همه اینها در کنار آموزش محیط‌بانی در ایران بسیار لازمه.
لوک‌هانتر میگه سازمان‌های غیر دولتی بیرون از ایران که تمایل دارن برای نجات حیات وحش ایران همکاری کنند، بودجه در نظر بگیرن یا تجهیزاتی به ایران بفرستن، با محدودیت‌های زیادی برای کار با ایران روبرو هستند.
How much support organizations like mine are able to provide in the way of funding or equipment or so on. So that is a challenge.
ممنون که با ما بودید و 11th مجله محیط زیست رادیو فردا رو به مناسبت روز جهانی حیات وحش شنیدید. ایمیل این برنامه یادتون نره. zist@radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کوچه ها از تر سنگین تر شود، یک آه هم گل می کند تا شب رنگین تر به دنبالت کشاندی، سرانجام به خاکسته نشاندی، رو بود دفتر دل را و افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی، که سطری هم از این دفتر نخوندی. سر نشاندی، رو بود دفتر دل را افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی، که سطری هم از این دفتر نخوندی.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
دانی کدام دولت در من دست می نیاید، چشمی که باز باشد هر لحظه بر جمالی. دانی کدام دولت در وسم نیاید، چشمی که باز باشد هر لحظه بر جمالی. خرم تنی که محبوب از در فرازش آید، چون رسنیک بختا بیمنت سهالی. بعد از حبیب بر من نگذشت جز خیالت، وصف این کره ضعیفم نگذشت جز خیالی. سال به سال شب مشتاقان تاریک بود، اما نومید نباید.
ساعت 11:30 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. شنونده سرخط تازه ترین خبرهای رادیو فردا هستید. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی روز پنجشنبه با او پیشنهاد همکاری برای حل بحران اوکراین را داده است. جان کری گفت سرگئی لاوروف اطمینان داده که روسیه تمامیت ارضی اوکراین را متهم محترم میشمارد و مانور نظامی روسیه در مرز با اوکراین از قبل برنامه ریزی شده بود و ارتباطی با وضعیت جاری این کشور ندارد. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین قصد دارد روز جمعه در کنفرانس خبری در شهری در جنوب روسیه حاضر شود. پارلمان جمهوری خودمختار کریمه دولت را برکنار و اعلام کرده است که درباره خودمختاری بیشتر این منطقه در جنوب شرق اوکراین همه پرسی برگزار می‌شود. پارلمان اوکراین با 371 رأی موافق از مجموع 450 نماینده به آرسنی یاتسنیوک به عنوان نخست وزیر جدید این کشور رأی اعتماد داد. صندوق بین المللی پول اعلام کرد دولت جدید اوکراین تقاضای دریافت میلیاردها دلار وام کرده و هیئتی از این صندوق برای گفتگو با مقامهای اوکراین به کیف می رود. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا روسیه را از دست دادن به اقداماتی در ارتباط با اوضاع اوکراین که موجب سوء تعبیر و اشتباه محاسبه می شود برحذر داشت. به گفته مقامهای عراق دست کم 26 نفر در انفجارهای روز پنج شنبه در داخل اطراف بغداد کشته شدند. و حسن روحانی میگوید بدون اشاره به نام بابک زنجانی در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد بخش بزرگی از بدهی کنونی این فرد به صورت پول نقد به او داده شده بود.